اطاعت رسول الا در موارد فرض کنید این که واجبات که توسلیه و الا در مطلق محرمات ما محرمی داشته باشید که تعبدی است این نیست، یا اگر هم هست خیلی نادره اجمالا، این اصلا استثناء بردار نیست، این خود شاهد بر اینه که جنبه ارشادیت است، نه اینکه این میخواد تعبد بکنه و متمم باشه که بگه بگه که باید اون عوامر علی نحو الاطاعت و الانقیاد ایجاد بشه، همچین مطلبی نیست. این دلیل اول است که اسم الله شده بر مقام. تشتون بحث در این بود که بعد از این که معلوم شد که از نفس عوامر که متوجه به اعمال است نمیشه کشف جهت تعبدیت باشد، طبعا مقتضای قاعده توسلیت است، آیا به ادله اخرى دلیلی داریم عموما بر این که مأمور به ها تعبدی هستند یا نه؟ و این مسئله یعنی توسل که به این ادله فی الجمله از ابتداء تدوین فقه طبعا مورد کلام بوده است، به واسطه اینکه مورد حاجت است در جهت حکم کردن به اینکه بعض از اعمال عبادات عبادتن خصوصا در طهارات سلاس مورد بحث است، به واسطه اینکه حنفیه قائلن به اینکه مثلا وضو تعبدی نیست، ابو حنیفه استدلال کرده است به ظاهر آیه مبارکه که قضیه همین غسل است و مثلا مسح، و در قبال دیگران قائلند به اینکه تعبدی است و اونها باید دلیل اقامه بکنند، و چون در اون زمان حافظ اینطور مترقی نبوده است که به استدلال مطلبی را که به نظرشون واضح بوده به استدلال میکردن ولو به زحمت، مثل که خب کسی را ما هم یک مطلبی میبینیم دید که برمون اگر که مرتجزه اون وقت یا مثلا ثابته تکلف میکنیم در استدلال و تعرض میشه این حیثیت. ادله ای که استدلال کردن مجموعا وجوبی است، یکی همونی که گفتم آیه مبارکه عطو الله عطو رسول و جواب شم داده شد، جهت دومی که بیشتر مورد خلاف است آیه مبارکه و مؤمن الله به عبدالله مخلصی و له الدین حنفا، در اینجا این طوری که متراعاست از تفاسیر شافعیه مثل تفسیر امام رازی و مالکیه مثل تفسیر قرطبی و حنابله اینها به این آیه تمسک کردن برای اینکه اصل در هر نیمه به این است که عبادت باشه، و همچنین از فقهای ما شیخ طبطبیان و طبرسی در مجمع البیان و غیرشون، و در قبال حنفیه منکرن دلالت این آیه را برای قضیه تعبدیات کما اینکه از آیات الاحکام جساس استفاده میشه و غیره. از من اینه که بحث سابقه داره مسبوب است، کسانی که استدلال کردن مختصر حرفشون اینه که و ما امرو الله لعبدالله مخلصین له الدین، اینها امر مفادای اینه که امر نیست الا به عبادت، یعنی تمام اوامر الهیهی که متوجه به اهل کتاب بود، البته خصوصیتی ندارن اهل کتاب، اینها همه اوامر تعبدی هستند، یعنی باید این که مقرون باشن به قصد قربت مر اخلاص الا لعبدالله مخلصین له الدین، این که استدلال شده. ولیکن این استدلال ضعیف است از ناحیه ملاحظه خود آیه مبارکه، یعنی و خصوصیات خود این جمله. جهت اول از جهاتی که مناقشه میشه در این استدلال این است که این آیه مسوغه برای احتجاج مشرکین و اهل کتاب و مخصوصاً آیه قبلش برو صد جمله سر صورت در قضیه هم مشرکین و هم اهل کتابه، بلکه آیه قبل از این راجع به خصوص اهل کتابه، چون اهل کتاب غالبا یک نوع شرکی درشون بوده است. مسیحیین قائل به ثالوث هم اعالی و ثلاثه نادری ازشون هستم که قائلن به که حضرت عیسی فقط بشر است و درش جهت الوهیت نیست و عبادت میکنم عبادت میکنم حضرت عیسی را حضرت من و گفتن عقایدشون مختلفه دیگه. اونها هم خلاصه مثلا توائف مختلفی دارن که در حقیقت لاهوت که چه جور است عبادت میکنم اتحاد دینها ابحاث زیادی داره و علای نحن کار منجر شدن به شرک، جذب شدن به قضیه الوهیت مسیح. و آیه با مورد یعنی نظر به این جهت است که نظر آیه مبارکه در محاجه با اهل کتاب در اینه که اینها مأمور نبودند الا به عبادت الله و مخلصین له الدین، یعنی فقط اینها مأمور به عبادت الله هست که معبودشون خدا باشه، نه اینکه عبادت غیر خدا را بکنن هم که مشرک باشن. آیه مبارکه اصلا به ملاحظه الباطن بودیم که صدر آیه و توجه خطاب به اهل کتاب و طرزی که اونها مبتلا بودن به نوعی از شرک مثل مسیحیین یا یهود که بعضی قائل بودن که عزیر ابن الله هست مثلا، این اقتضا میکنه که آیه مبارکه مربوط باشد به قضیه اخلاص در عبادت و اینها به غایت عبادت، هیچ امری نیست الا به غایت عبادت خدا تعالی. وقتی که عطف و یقوم الصلاة رو خود عبادت الله هست و خود اقامت و صلاته، خود ایتاء و زکاته، نه اینه که امر نشدن الا به داری تحقق عبادت الا به جهت عبادت اینه که بر فرض این که نگفتیم که هست پس اضافی است اما امرو الا لعبد الله و گفتیم که این که هیچ امری نیست الا به داعی حضور الرب، لام لام تعلیل اگر باشه، مرجع این هم به این نیست بین که اوامر همه تعبدی هستن، مرجع این مطلب به این است که مطلق اوامری که متوجه به عبیده غرض نهایی از اینها سوق الرب است و توجه الرب. این محاد یکی شرکتون لام اگه برای تعلیل شد یعنی علت امر ما اینه، غرض اینه برای تعلیل اگه باشه تمام عوامر قاعده ارتباط عبد است با خدا، ارتباط خضوعی، این دلال ممکن است این داد نمی کنه که همه عوامر تعبدی هستند، ممکن است که عده ای از عوامر اینها توسلی باشند، ولیکن از ناحیه اینی را که اینها مقدمه واجب توسلی هستند تعبدی هستند، مثل فرض کنید تطهیر بدن، تطهیر ثوب و امثال اینها که واجبات توسلی هستند، ولیکن نتیجهش برای تحقق صلات است که واجب تعبدی است، یا مطلق قوانین را که انسان اتباق شده که این کار را بکنید این کار نکنید، این برای این جهت است که حالت خضوع و عبودیت پیدا بشه برای انسان. نتیجه این که لام لام تعلیل باشه و غرض باشه نتیجهش باز این نیست که تمام عوامر تعبدی به این معنی که ذکر میکنیم، بلکه معناش اینه که اون قرض اقصای از جمیع این عوامر عبارت است از قضیه حصول رقی برای عبد و وصولش به مرحله عبودیت برای خدا تعالی. بنابراین نمیشد به این را که استدلال کرد برای این مطلب، یعنی برای این که هر امری عبادی است. و اما اونی که امام فخر رازی در رد این احتمال در تفسیرشون گفته، هم در صفحه 153 جلد 11 از این طبع اخیر و هم صفحه 43 جلد 32، که این لام را ما نمیتونیم بگیم به این که لام به معنای تعلیله، بلکه باید به معنای در جلد 11 هم گفته است به این که باید به معنای با باشه و ما امرون اللال به انی عبد الله مخلصی میتونیم که این طور باشه، یعنی مقرونن بگیم، یعنی معمول به باید مقرون به که تبسته تعبد باشه. و در جلد 32 گفته است به این که این لام نقلن عن الفراء این به معنی اینه الفاتم بودین که مثل الفاتم یورید الله لیوبیر لکم، یعنی یورید الله ان یوبیر لکم، یا یوریدون لیوسعون الله یا یوریدون ان یوسعون، مثلا احتمال اینجا هست که خلاصه. و تعلیلی که کرده است اینه که اعمال خدا تعالی احکام خدا که این ولو ظاهر در تعلیله، لیکن تعلیل و احکام الله گفتن محال است و وجب حمله علی الباء در جلد یازدهم اینجا گفته، در اون جای دیگه هم در جلد 32 گفته است لا یمکن، بعضی گفتن لام ظاهر در غرض لا یمکن حمله علی ظاهره لان کل من فعل فعلا غرضه فهو ناقص تا آخر. این داخلش کرده در بحث کلامی اون اینه که افعال خدا تعالی معلل به اغراض نیست، پس باید بیم که تعبیر کرد آیه مبارکه را و لام، چون میدونه که اگر لام برای تعلیل باشه برای غرض باشه اون مفید نیست منتج نیست، باید به معنی با باشه یا ما اشبه. این حرف امام فرد هم صحیح نیست از ناحیه این را که لازم نیست بیم که اغراضی که هست همه عائده به خود شخص باشن، یعنی به خود خدا تعالی باشن، که یعنی تا این باشد که عملی را که آخه این همین بحثی است که آیا افعال خدا تعالی معلل به اغراض است یا نه، چون ایشان جز اشاعره است روی این مطلب تکیه کرده. این بنابر این که این لام به معنی خودش باشه یعنی هدف و غایت این است، یعنی اهداف اینه، ولو اینکه اون غایت راجع به عبید باشه، یعنی موجب از برای تکمیل اونها باشه. اجمالاً این حرف ایشان هم صحیح نیست که الفاظ هم میتونی که استدلال کرده است با آیه و نسبت به شافعی هم داده در جلد 11 هم استدلال با آیه را این نوع. پس آیه مبارکه نه به لحاظ سیاقش، یعنی قبلش که طرف مخاطبه کیز آقا هر عبارتی را باید دید که به کی متوجه هست، الفاظ هم میتونی که مگر که اهل کتاب اونها نزاع داشتند در این که آیا بعضی از معبودها ها مثلا توسلیست تا مثلا پیغمبر اکرم با اونها محاجه بکنن که نه خیلی تمام معبودها ها تعبدیست، مثلا حرفی را در وقتی که متوجه نشه، یعنی به طرزی که خودش در جلب خودش معنا بکند این طور میشه مثل سلاله اینها میشه. این طور نبوده، اونها مبتلا بودن به یک نوع از شرک و صحبت سر اینه که این یک چیزیست که خودشون در آوردن، این را انبیا بهشون تبلیغ نکردن، این جهت را اونی که معمول به هست این است که عبادتشون خالصه به خدا باشه. و جهت دوم قضیه زیل آیه و یولو مسلاب و تو زکات هست. و جهت سوم اینه که معقد نظر از این لام هم باید به معنای تعبیل بشه، به معنی با باشه، به معنی این باشه، مثلا هم سالی بمو. و حالا یه نحوکان خود از آیه مبارکه استظهار این معنایی را که شافعیه و مالکیه و حنابله و بعضی از قدما اصحاب ما خواستن بکنن نمیشه. مضافاً به اینی که همطوری که مرحوم آحاد آرزا فرمودن قدس الله سره در طهارتشون لازم میاد تخصیص اکثر مستحجر. اگر این طور است خب ما میدونیم که کثیری از عوامل متوجهی و اهل کتاب و غیر اهل کتاب اینها توسلی هست. نمیشه کلام محمول بشه به یک معنایی را که مستلزم تخصیص اکثر مستحجن است. لذا استدلال بینای مبارکه صحیح نیست برای مدعا، یعنی اصالت و تعبدیه. این هم وجه دوم است که استدلال شده برای اصالت و تعبدیه. وجه سومی که استدلال کردن هم اهل سنت ادهی و هم الفاظم بودید که بعض شیعه روایاتی است که مشتمل بر انما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نوى. این روایات هست و استدلال شده برای تعبدیت. البته این از نظر این روایت از نظر اهل سنت ما فعلا کار نداریم. این اول روایتی است که در صحیح بخاری ذکر شده است و خلیل پیشانی هم راویشه ایزاتم بودیم که و شبیه همون متنم قوال العالی ما یا عوال العالی ما هم ذکر کرده. و اما در کتب ما این روایت الفاظ هم بودیم که یک سند درستی نداره. در مقدمه جامعه‌الاحادیث صفحه 99 رقم عمومی 697 ما نوشتیم حمادی شیخ نقل کرده است به سند مظلم و متن منکر. یعنی سندش که خلاصه بله مجاهیل درش، متنش هم منکر است. الفاظ هم بودیم که بله عن الحسین بن علی عن ابی عن علی بن ابی طالب علیه السلام رسول الله اطرا علیان فی سریت فقال علیون علیه السلام لنا نصیب خادمان او داب بشن بله او شیعن بلکات خدا. فبلغ النبی صلی اللہ علیه اولو تا اونجایی که قال انما الاعمال بالنیات و بکل مرین ما نبا فمن غزا اتقاء ما عند الله فغزا وقع اجره على الله ومن غزا يريد عرض الدنيا او نبا عقالا لم يكن له الا ما نبا. در رو چه از کنم که این کسانی که این روایت را نرم می کنم چجوره که حضرت امیر این خواهد می کنم که مثلا بله که و در عوال العالی البته دیگه اون سابقه را نداره، همون است که در صحیح بخاری هم داره که در روایت 698 و در هدایه هم در 696 همسال اینها تقریبا به عنوان روی عن النبی نقل کردن. البته این حضرت بودون ناظر به روایت عامه هست انما الاعمال بالنیات و روی بلدشون آخر مقال انما الاعمال بالنیات و بکل رحمان و این حقا سند درستی نداره روایت انما الاعمال بالنیات. و اما الفاظم بودین که از جهت دلالت، حالا بر فرض این که همچین جمله صادر شده باشه انما الاعمال بالنیات، آیا این مربوط به چیست؟ گفته میشه خب نیت که خب معناست معلوم است، همینطوری که ما الفاظم بودیم متداول در بین ماست مثلا شرایط وضوع را اول نیت مثلا یا شرایط صوم هرچیره که نیت دیگه بکنیم. نیت عبارت از اتیان عمل متقربن به الالله تبارک و تعالی. بنابراین انما الاعمال بالنیات عمل منحصر است به عملی را که مقرون به نیت باشه. مثلا پس بنابراین عملی که بدون نیت باشه انتظار بودین که وجودش کلم یکون است، پس دلالت میکنه بر اعتبار نیت. این طور گفته میشه و به همین هم استدلال کردن ادعی از علمای عامه. جواب از این حرف این است که اولا این معنا برای نیت، یعنی نیت به معنایی که مسابقه با قصد قربت باشه، این یک معنای مستحدثی است، معنای فقهی است، یعنی در لسان فقها هاست. و اما در قضیه اصل لغت، در لغت نیت همیشه که در تمام کتب لغت ذکر شده به معنای اصلانه عزم است، امثال این امور به همه میشه مراجعه کرد. ولذا در در فتح الباری صفحه 11 هم اون همین شرح همین حدیث صحیح بخاری و مفصل ذکر کرده است، میگه این که و شرع خصصه بالاراده المتوجهه نحو الفعل ابتغاء رضا الله لامتثال حکمه. بعضی که معنی لغوی رو ذکر میکنه که عامه است، این شرع یعنی در لسان فقهای عامه تبع و در کتب لغت ابدا هیچ صحبت این که نیت معنی قصد قربت باشه نیست، تا اینکه بگیم که انما الاعمال بالنیات مرجعش به اعتبار قصد قربت از خر مطلق اعمال. و ثانیا سلمنا که این معنا معنای این هم معنای نیت باشه یا همین معنای نیت باشه، ولیکن به مناسبت زیل این احادیث نمیشه این که مراد از نیت قصد قربت باشه، به واسطه اینی را که این تقسیمی که برد فرمودن همینطوری که در بطلباری هم ذکر شده الفاظ هم میدین که اگر کسی نیتش به ابتقاء وجه الله مثلا ثواب گیرش میاد، و هر کسی که نیتش الفاظ هم میدین متاع دنیاست، این الفاظ همون متاع دنیا الفاظ هم نتیجه عملشه. این تقسیم مناسب نیست با اینکه انما الاعمال بالنیات گفته بشه، خصوصا این اصلا کلمه نگفتن انما الاعمال اعمال بالنیه بالنیات یعنی به مقاصده، یعنی اعمال جهت ترتب آثار بهشون به لحاظ جهت مقاصده. با ذیل همین روایاتی که همونطوری که در کتب ماست و کتب عامه الفاظ میگیم که فمن غضب رضا ابتقاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله و من غضب يريد عرض الدنيا و نوا عقالا لم يكن له الا ما نوا. این میشه که مراد از نیت که در اینجا گفته شده این نقل اعمال و بنیات مقدمه از برای این تقسیم مراد نیت من قصد قربت باشه، این باید مراد از نیت عبارت از مطلق قصد باشه نه قصد قربت. نمیشه آتا با این تقسیم جور نمیاد. و همچنین اون روایت عمالی شهر این عبارت عوال لالی بود، الفاظ هم بودیم که در اونجا هم بیدیم که در اونجا در عوال لالی این طوره در هجرت فمن که عبارت صحیح بخاری هم همینه فمن کانت هجرت اول الله و رسوله فهجرت اول الله و رسوله فمن کانت هجرت اول الى دنیا یوسی به ها و امرأت هم سزاوت ها فهجرت اول ما حاجر. اخیلتون لازم بود هجرت از الفاظ مکه به مدینه به ابتعاد از مکه، هر کسی که هجرت میکند به حساب قضیه خدا و پیغمبر و تقویت مملکت اسلامی و که پیغمبر اکرم شؤون اسلام، اگه کسی به هجرتش به این داری باشه این هجرتش هجرت الالله حساب میشه. اگه کسانی هم که بودن به این که از اونجا مهاجرت میکردن به مدینه به دوایی اخرایی یا به حساب این که چون تشکیلی شده است این فوت میدیم که دولت قویی در مدینه، یک منصبی، یک مالی، یک الفوت میدیم که شنی، الفوت میدیم که گیرشون بیان، یا فرش میدیم که فرش کنی شاید مثال مدنیات که ما بگه اعتراه نداریم یا او الهی رد الفلا، اگر اونم باشه خب پنجاتش در حقیقت الهی مرست. برد بنده اینه که با این زیلها مناسبت نداره که مورد از نیت این معنای اصطلاحی متجدد فقهی باشه، اصلا این تناسب نداره با این معنا، علاوه بر این که این معنای مستحدث و سند هم اصلا پیش ما سند درستی نداره. این هم وجه سومی است که استدلال کرده. وجه چهارمی را که استدلال شده لا عمل الا بنیت در بعضی از روایات، لا عمل الا بنیت در بعضی از روایات، البته این در روایات ما هست و ما نوشتیم که همطورم که بعد مراجعه شد که لا بعض به سند بعضها روایت 691 692 و 693 و 694 این تقریبا این مضمون را داره. بله لا عمل الا بنیه، این هم طبعا طرز استدلال متوقف بر این است که لا عمل الا بنیه مثل لا صلات الا به طهور است، مرجعش جعل شرطیت است، حالا ولو به عنوان متمم یا بر عنوان آخر. و نیت هم به معنای قصد قربت است، همون اصطلاح متجدد فقهی. و جواب این هم روشنه از ناحیه این که اولا الفاتم بودید که لا عمل الا به نیه، گفتیم اینه را که نیت در این استعمالش در این معنا متجدد است، این از مصطلحات متأخر است و خلط معنای اصطلاحی فقهی به معنای اصلی لغوی این یکی از جهاتی است که موجب کثیری از اشتباهات میشه. باید ملاحظه کرد تاریخی که این لفظ خلاصه این معنا را تحصیل کرده، یعنی ظاهر در این معناست. و بنابراین مرجعش بین میشه که لا عمل الا به نیه، مرجعش بینه که اعمال حساب نمیشن الا به قصدها. یعنی خیلی از اوقات است که دو نفر در عمل جوارحی اینها یک عمل را انجام میدن، یکی به یک داعی حسن این عمل را انجام میده، انتظار بودین که این عمل برش مترتب میشه عنوان خوش، و یکی یعنی به یک مقصدی حسن، و یکی هم به یک داعی قبیح انجام میده و این مترتب میشه برش عنوان قبیح، اون حسن میشه این قبیح میشه. این وقتی که گفته شد به این که لا عمل الا به نیه، یعنی عمل ارزش خودش را پیدا نمی کنه الا به جهت اون نیت و اون قصد، این مقصود اینه، بیش از این نیست. یعنی مفاد این جمله اینه. و علا فرض اینی را که مراد از نیت نیت برال اخص باشه، لا عمل الا به نیه، مفادش اینه که آثاری را که مترتب میشه از ثواب، این آثاری که عمل موضوع از برای اون هستن، یعنی احکام جزایی خیری، اون نیست مترتب بر عمل نمیشه الا اینکه مقرون به نیت باشه. بنابراین رفت ما نحن بیت نبرن لا عمل الا به نیه، مرجعش بینه که چون عمل خارجن که نمیشه گفت محقق میشه مگر به نیت، خیلی از اعمال محقق میشه خارجن بدون نیت، عمل برش مترتب نمیشه آثار مرغوبه مگر به قصد قربت. اون اثر مرغوبه بر عمل که مترتب میشه چیه؟ ثوابه. اون در توسلیات و تعبدیات در همه ثواب متوقف بر قصد قربت است، ولیکن این ربط به بحث ما نداره. ما اونی را که میخوام اینه که واجب اونیست که واجب تعبدی اونه که دفع عقوبت نشه الا به اتیان عمل به قصد قربت. عقوبت از آثار عمل نیست، از آثار ترک العمله، من ترک الصلات یا عقب و بکزا، ولیکن ثواب مترتب بر چیز؟ بر خود عمله. لا عمل الا به نیه، یعنی اون آثار مترتب نمیشه، آثار مرغوبه مترتب نمیشه الا پس کنید به قصد قربت. اون اثر مرغوب عبارت است از قضیه ثواب، ثواب مترتب نمیشه الا به قضا. و اما قضیه این که کسی بگه که لا عمل الا به نیه، یعنی عمل در مرحله متعلق و تکلیف در واع و تشریع محکوم به حکمی نیست الا اینکه مقرون به نیت باشه، این خلاف ظاهره. لا عمل الا به نیه مربوط به وعای تکوین است نه به وعای تشریع. عمل در وعای تکوین لا ترتب برایش آثار، یعنی اون آثار مترتبه از این عمل الا به قصد قربت، نه اینکه در وعایی که میخواد متعلق الحکم بشه عمل درش اثر مترتب نمیشه، یعنی حکم مترتب نمیشه. عمل خارجی مسقط حکمه، عمل در وعا حکم اون مقوم حکمه، چون ما نماز خارجی که بخونیم این که واجب نیست، این مستقل وجوبه. اون عملی که متعلق الحکمه همون عملی است که در واقع اعتبار است، در واقع وجوبه که آقای ازش بعدی تعبیر کردن به ایقاع العمل علی ذمه مکلف حقیقت وجود. این ناظر به عمل خارجی است، عمل خارجی، این عمل خارجی که حکم متوجه به این است، این متعلق الحکم نیست، همان که انشاءالله در عرض اشتماع نه خواهد آمد خلافا لآیاتان قدس الله سره در مقدمه ثانیه برای امتناع. اجمالا اونی که مترتب میشه بر عمل خارجی و ممکن است که ترتبش مسعود و قصد قربت باشه فقط ثوابه، اونم مشترک هم در تعبدیات و هم توسط در توسلیات. این هم دلیل چهارم. پس از این صحبت ها کاملا روشن شد به این را که ما هیچ دلیلی یعنی اطلاق لفظی نداریم که اقتضا بکند تعبدیت را. این امریست که هشتم میگه. امر نهم در این است که حالا اگر اطلاق لفظی نبود در طرف، آیا مقتضای اصل عملی چیست؟ این علام علی المسالک که در تعبدی فرق میکنه. بنابر مسلک این که تعبدیت به همین است که متعلق امر مقید بشه به قصد قربت، خب بنابراین مسلمان باید قائل به واقعیت بشیم چون داخل میشه در بحث اقل و اکثر ارتباطی. بنابر مسلک میرزا هم قدس الله سره که قائل به متمم الجعل اونم محبوب به همین حکم است، داخل میشه در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی که مربوط میشه به اینکه آیا معمول به اقل است یا اکثر. بنابر مسلک آقای آخون قدس الله سره که معمول به در هر دو، هم در تعبدی و هم در توسلی، همون نفس ماهیت است و فرقشون به لحاظ حکم عقل است. سابقا کاملا توضیح دادیم که همطوری که ایشان فرمودن مقتضای قاعده اشتغاله، چون شک در مرحله امتثاله. بنابر این سه مسلک روشنه. و اما بنابر بقیه تصویراتی را که در تعبدی میشه، من دونه تصویراتی که ما کردیم، آیا مقتضای اصل اشتغال است یا برایت نیزاله برداشت؟ تعرض کردیم به این که این علل مسالک فرق می کند. بنابر مسلکی که تعبدیت حاصل میشه به تقیید متعلق هم به تشریع اول، بنابر امکانش در اینجا داخل میشه در مبحث اقل و اکثر ارتباطی و مختار در اونجا هم براءت است عقلا و هم براءت است نقلا. و همچنین بنابر مسلک محقق نوعانی قدس الله سره که فرمودن به این که مستحیل است تقیید متعلق به دوائی قلبیه، ولیکن اگر تعبدی باشد متمم جعلی خواهد آمد که اون مفید است فائده تقیید را. در اینجا هم چون معیار نتیجه هست، باز هم داخل میشه در بحث اقل و اکثر ارتباطی. و اما بنابر مسلک صاحب کفایه قدس الله سره که بکلی فرق بین تعبدی و توسلی در مرحله امر و معمول به نیست ابدا، ولو به جعل ثانی، بلکه مربوط به حکم عقل است. و اون اینه که عقل درک میکنه که موافقت مواردی را که امر متکی باشه به غرضی را که لا یحصل الا با اضافه به مولا، موافقت موافقت انقیادیست. و در غیر این صورت موافقت مطلق است، میخواد انقیادی باشه میخواد غیر انقیادی باشه، که قرص راجع به حکم عقل است در مرحله امتثال و در مرحله اطاعت ازیان تمام که سابقا تقریب شد. گفتیم بنابر مسلک ایشان باید قائل به اشتغال بشیم، اما از این که در مبحث اقل و اکثر ارتباطی قائل بشیم به اشتغال عقلا یا مثلا نقلا یا قائل به براءت بشیم، این خودش ربطی به اون بحث نداره، چون در اونجا متعلق دائر است بین اقل و اکثر، اینجا متعلق حکم معلوم است مبین است، شک در کیفیت امتثال و توضیح این را داد. بقیه کلام در بعضی از مسالک آخری که در تعبدیت تصویر کردیم سابقه، من جمله مسلک اصالت و تعبدیه بود که دو تقریب کردیم براش. یک تقریب این بود که غرض از عبد داعویت بالفعل است و غرض از عبد لازم و تحصیل است و لذا باید مأمور به را با داعویت فعلیه عبد اتیان بکنیم. بنابر این مسلک که مناقشه شد در اصلش، آیا ازادار الامر بین تعبدیت و توسلیت مقتضای قاعده چیست؟ اولا باید دیدیم که این صاحب این مسلک چطور توسلیت را، واجب توسلی را چی جور تصور میکنه. ممکن است دو جور تصور کنه. یکی این که عدم اتیان عمل لا به داعی القربه از قیود هیئت باشه، چون مفروض اینه که امر اگر متوجه به شیئی شد باید متعلقش به داعی امر اتیان بشه، بنابراین اصل این شخص. و مفروض اینم هست که واجب توسلی است که اگر بدون قصد قربت هم اتیان بکنیم ما مستحق عقوبت نیستیم. دیگیم امر قیود هیئته. یعنی مثلا اگر که دفع نشد لا به قصد القربه، واجب است اتیان به دفع به قصد القربه، یعنی واجب است اتیان به دفع. وقت واجب است اتیان به دفع دیگه طبعا یعنی به قصد القربه، که مرجع توسلی به این است که وجوب مقید میشه به عدم اتیان به لا به داعی القربه. بنابراین اگر شک در تعبدی و توسلی بکنیم، مرجع شک در اطلاق و اشتراط است که آیا وجوب مشروط است تا اینکه توسلی باشه، یا وجوب مطلق است تا اینکه تعبدی باشه. دیگه توسلیت اینطور تصویر میشه. اگر اینطور این شخص تصویر بکند، مقتضای است چیست؟ مقتضای اصل در اینجا کمان که در بحث آتی مفصلن ذکر خواهد شد، مقتضای ما اینه که در موارد دوران امر بین اطلاق و اشتراط هیئت تفصیل است. اگر که خطاب متوجه شده است، اولا امر متوجه در این حال ما اتیان میکنیم عمل را لا به داعی القربه، نمیدونیم بین که این وجوبی که بود آیا این وجوب ساقط شد یا ساقط نشد. اگر که مشروط باشد طبعا وجوب منتفی میشه، و اگر که نه باقی میمونه. اینجا استصحاب میکنیم بقایی. و اما اگر که امر از اول فعلی نبود و قبل از فعلیت این امر ما اتیان کردیم عمل را لا به داعی القربه، بعد شک میکنیم در توجه هم. اگر اینجاست این طوری شد، نتیجتا قضیه براعت یاد میشه، چون شک در اصل توجه تکلیفه، نه شک در بقا تکلیف موجود مثل صورت اول. این یک طوریست که میشه این شخص تصویر کند توسلیت. نوع دوم این است که بگیم بگیم که نه از باب تقیید هیئت است، بلکه اقامه قرینه می کند که در خصوصی این امر غرض من از امر داعویت بالفعل نیست، بلکه داعویت بالامکان است. داعویت برای کسی که لا داعی له، همینطوری که به همین جواب دادیم اصل مسئله را. اگر این سنخی باشه و ما شک میکنیم به این را که آیا در اینجا واقعا غرض از امر یک غرضی است که ما باید تحصیل بکنیم در مرحله اتیان مأمور به این که اتیان کنیم مأمور به را بدای امرش، یا اینکه غرض امر از امر یک چیزی است که به خود امر حاصل میشه، تصویب علل خیر است. نتیجتاً مرجع شک به شکل اقل و اثر ارتباطی میشه، یعنی شک میکنیم که آیا مضافاً بر اتیان خود پیکره لازم است بگی که ما داعویت از امر یعنی به قصد امتثال هم اتیان بکنیم یا نه، این داخل میشه در اقل و اکثر ارتباطی. این تقریب اولی بود که برای اصالت و تعبدیه کردیه بودیم و مقتضای اصل هم معروف. تقریب دوم بود که نسبت به کرباسی قدس الله سره دادیم داده شده بود و اون اینه که متعلق هر امری عبارت است از خصوص حسی را که ناشی باشد از ارادهی که ناشی از اون امره، چون این حسه در رتبه معلول امر است نه غیر این حسه. در اینجا تصویر توسلی ظاهراً معقول نیست الا به همون نحو اولی که گفتیم، یعنی به اطلاق و اشتراک، یعنی به اشتراک. اگه برای شد متعلق هر امری عبارت از حسهی باشد که به دایی اون امر اتیان بشه، چون همون حسه است که در سلسله این سلسله مفروضه هست، یعنی سلسله مفروضه یعنی امر اراده فعل. بنابراین باید بیدیم که اگر میخواد واجب تأثیری باشه هیئت را مقید بکنه. وقتی که اینطور باشه شک در اطلاق و اشتراط و تفصیلی که ما ذکر کردیم در فرع اول یعنی در شق اول برابر اصالت تعبدیه در جا میاد. این هم بنابر دیگه است. بقیه کلام بنابر مسلکی که خودمون ادعا کردیم و اون عبارت است از قضیه تعبدیتی را که در ماهیات اعتباریه هست، که ماهیات اعتباری که محتاج به